بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کلام در صفات قاضی بود. توضیح دادیم دیروز خوشحال بود در جای زن برسیم، اونجا که بحث ما سر قضاوت زن شد باز اینجا بحث میکنیم. هر نقطه جای خود داره دیگه. الان فعلا اینجا رو خلاص کنیم. اول کلام در صفات قاضی بود و عرض کردیم اولین صفت و شرطی که برای قاضی ذکر شده در کلمات فقهای ما مسئله بلوغه. و خلاصه بحث این شد که اگر بلوغ به معنای رسیدن به سن تکلیف باشه، بعید به نظر میرسه، عادتا محاله که یک کسی در اون سن بتواند عالم به فقه باشد و بتواند قضاوت بکند. مسلما مراد از اون بلوغ باید بلوغ فکری باشه. و بعضی ها استدلال کردن به کلمه رجل که شامل صبی نمیشه. ما گفتیم رجل یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. و معنای اصطلاحی رجل غیر از معنای لغوی شه. معنای اصطلاحی رجل یعنی کسی که رسیده، کسی که کامل شده، سنی از او گذشته، مثلا حداقل 10 سال 12 سال از بلوغ او گذشته تا توانسته باشد یک سری تجارب را کسب بکند و از مردانگی پیدا کند و در اصطلاح به او مرد گفته بشه، نه در لغت. حالا یه حالین شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب مبسوط که آمد گفت که شرایط قاضی 3 تاست: علم و عدالت و کمال. دوباره آمد کمال را اینجور معنا کرد، گفت کمال در 2 چیز: یکی کمال در خلقت به این معنا که مثلا نابینا نباشد و اگر نابینا بود او نمیتواند قضاوت بکنه، که او را در جای خودش بحث میکنیم. و معنای دوم کمال گفت کمال در احکام، که بالغ باشد، عاقل باشد، حر باشد و ذکر باشد، یعنی مذکر باشد و مرد باشد. او بقیه هم در جای خودش بحث خواهیم کرد. این که فرمود کمال در احکام یعنی این که بالغ باشد، اگر مراد همون بلوغ است که بقیه گفتن، خب اشکالاتی که دیروز گفتیم وارد میشه، اگر غیر از اونه که هیچ چی دیگه. در مقابل این طایفه که اکثریت که میاین میگن که لا ينعقد القضاء للسبي، بعضی پیدا شده بود هستن که آمدن میگن اشکال نداره، سبی هم میتوانه قضاوت بکنه. اگر یک سبی باشد که اون سبی عرض کنم مراحل کمال را پیموده باشه و از لحاظ علم و فقاهت به درجه باشد که بتواند قضاوت بکند، مانعی برای قضاوت او وجود ندارد. نه تنها مانع وجود ندارد بلکه ما دلیل هم داریم. خب دلیل چیه؟ میگه دلیل مقبوله عمر ابن حنظله هست که قبلا خواندیم که حضرت در اون مقبوله فرمود که من کان منکم، نفرمود که رجلم منکم، من کان منکم. یک کسی که در بین شما باشه، اون ظاهرا در باب چندوم بود مقبوله عمر ابن حنظله، هر شود حضور انور شما در باب فکر کنم 3 بود که اونجا امام علیه السلام میگه ایاکم ان تحاکمو به قضات جور اونجا درست نیست که شما مراجعه کنید پیش اونها بروید. ولکن انظروا الی من کان منکم، اما نظر کنید به کسی که بینی بروید دنبال کسی که از خود شما باشد، کسی که از خود شما باشد اعم است از این که رجل باشد یا غیر رجل باشد، بالغ باشد یا نابالغ باشد. ولی اون
منکم را عمل بر اغلب میتونه اغلب هم
از کجا خودت هم برای اغلبی سر به خودم تو را چی دلت خواست؟ عجب. اگر شما یک کسی گفتی که یک نفر از شما آمده بود اینجا حتما 15 ساله بوده 14 و نیم ساله نبوده؟ اجازه بیدید بگذارده که به استدلال تمام شد یا نشد؟ اصلا این صحبت نکردیم. من شما از این کل گپ یادم میره که چی بود چه قضیه بود. اجازه طرف بس خلاص شود. دقت بکن شما ای وضعی که سوال یا اشکال میکنی دقت بکن کار درست میشه. حالا نمیدونم روایت در کدام باب بود از یادم رفت. باب 11. بله ها، عرض کنم حضور انور شما تازه باب ده باب 11 حدیث چندم بود؟ حدیث اول. بله، عن عمر بن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین و میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاة ایحل ذلك؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحته وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما طباخه تو اینجا میرسه که میفرماید که ينظران من كان منكم، نظر بکنید به کسی که از خود شماست. ممن قد روا حدیثنا، کسی که حدیث ما رو روایت بکنه و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما را بداند. فلیردو بهی حکمتا با آخر. این آمدن گفتن این من کانم منکم، من دیگه کلمه رجل نیست که شما بگید که خب رجل غیر بالغ را نمیگیره و بالغ را میگیره. من هم شامل بالغ میشه هم شامل غیر بالغ میشه، حتی شامل زن و مرد و همه میشه. و طبق این مقبوله حکم میشود که اگر سبیم قضاوت بکند مشکلی نداره. خب جواب اینه که اولا او روایت صحیحه ابی خدیجه می شود مفسر این من کان منکم، مبین این من کان منکم. اینجا گفتم من کان منکم، گفتم رجل. اگر بنا باشد کسی اثبات کند که قاضی باید رجل باشه، خب نمی شود یک روایت را بگیره، اون روایت را کنار این روایت می گذارد. در اونجا رجل گفته شده، اینجا من کان منکم گفته شده. من کان منکم را تبیین می کند اون روایت که مراد از این من کان منکم رجله. توجه کردید یا نه؟ و ثانیاً اون چی که امام علیه السلام بعد از من کان منکم می فرماید که ینظران الی من کان منکم روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این نسبت به سبی قابل صدق نیست. دیروز هم عرض کردیم که ولو عقلا محال نیست، اما عادتا ممتنع که یک کسی که سن 14 ساله 13 ساله نمیدونم 12 ساله هست او این همه برنامه داشته باشد که تمام احادیث اهل بیت رو روایت کرده باشد. بعد عرض کنم که نظر فی حلالنا و حرامنا راجب او صدق بکند و عرف احکامنا راجب او صدق بکند. اینا عادتا اگر محال هم نگوییم بعید به نظر میرسه. یک در هزار نفر یا یک در 500 نفر اگر پیدا شد او شاذ و نادره و کل معدومه، او رو روش نباید حساب بکنیم. غالبا این چنین است که کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا حداقل در ثلث از عمرش گذشته باشه، یعنی مثلا حداقل 30 ساله 28 ساله باشه، تا اگرم چه توفیقی داشته باشه که بتوانه مثلا به این حالت برسه که هم حدیث اهل بیت رو روایت بکنه، هم نظر فی حلالنا و حرامنا در اشتق بکنه، و هم عرف احکامنا بله حالا بحث اجتهاد ممکنه یک کسی در 14 سالگی 15 سالگی 13 سالگی قدرت اجتهاد پیدا بکنه، قدرت استنباط پیدا بکنه، اما او نتایج و مطالبی که باید مترتب بشه بر اون اجتهاد او ظرف یک سال که نمیشه، ظرف دو سال که نمیشه، خب یک مدت کار لازم داره. گاهی اوقات بعضی مسائل در فقه هست که ممکنه یک هفته وقت ببره، یک هفته یک فقیه زحمت بکشه تحقیق بکنه تا حکم اون مسئله را بدانه. تازه در خیلی از موارد میبینید که پس از اون همه زحمت هم باز به نتیجه نمیرسه و اونجا توقف میکنه، اصلا فتوا نمیدهد. بعضی مسائل مغلقه، بعضی مسائل آسانه. خب نمیشه گفت که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله یا حتی بالای 15 ساله که بالغ هم شده همه اینا را میتواند مصداقش باشه. به همین لحاظ این روایت نه تنها به ما نمیگوید که سبی میتواند قاضی باشد، بلکه این روایت ولو روایت صحیحه جمال هم نمیبود، یعنی ابی خدیجه، این روایت باز به ما میگفت که سبی نمیتواند قاضی باشد، برای آن که سبی نمیتواند راوی احادیث باشد، نه که برای او محال باشه، محال نیست، اما عادتا نمیتواند همه احادیث اهل بیت روایت کنه، و سبی نمیتواند که عارف به تمام احکام باشه، چون اینجا گفته عرف احکامنا، نگفته عرف بعض احکامنا یا روا بعض حدیثنا، که ما بگیم مثلا ده تا حکم میدانه درسته یا ده تا حدیث روایت کرده درسته. و نظر فی حلالنا و حرامنا، که نظره یعنی فکر بکند، استدلال بکند، نظره به معنی دیدن نیست، یک دیدن در عربی به معنی رؤیت می آید، نظره هر شود به معنای تفکر و استدلال. ولذا الان در کتابای کلامی بحث میکنند که آیا نظر واجب است یا واجب نیست، هل یجب النظر ام لا. نظر اینه که استدلال کنیم، فکر کنیم، راجب این مسائل تحقیق بکنیم. این نظر فی حلالنا و حرامنا به این معنا که اهل استدلال باشد، اهل فکر باشد، اهل تحقیق باشد. توجه کردید یا نه؟ نه اینکه فقط سعی کنه کتاب رو برداره و تماشا کنه، بله نظر فی حلالنا و حرامنا شد. نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی استدلال بکند، استنباط بکند، استخراج بکند، فتوا داشته باشد. این معنای نظر میشه. دقت کردید یا نه؟ در هر صورت سبی یا حتی بعد از اون که بالغ می شود عادتا بعید به نظر می رسد که بتواند یک همچه صفات و خصوصیاتی رو دارا باشد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که گرچه بعد از بلوغ قضاوت فردی که عرض کنم این کمالات را دارد مشکلی ندارد، اما یکمچه فردی پیدا کردنش مشکله. پس بهتره که بیایم بگیم که مراد اینه که از رجل که فردی که توانسته این صفات را دارا باشه، و یکمچه فردی مسلماً در آوان بلوغ نیست، قبل از بلوغ نیست و تا سالها بعد از بلوغ هم شاید نباشه. پس کلمه رجل را به معنای بعد از بلوغ نگیریم، کلمه رجل را به معنای آدم رسیده، آدم کامل بگیریم، این بهتر خواهد بود و نتیجه خوبتر خواهد شد. این در رابطه با صفت اولی که برای قاضی ذکر شده. صفت دومی که ذکر کرده اند، گفتند که قاضی باید مؤمن باشه، یعنی مخالف نباشه، چون شما میدانید که خب ما اسلام داریم و ایمان داریم، مسلم داریم و مؤمن داریم. بعضی ها عرض کنم زن برای شما مسلمن، اونایی که فقط لا اله الا الله و کلمه طیبه را بر زبان جاری میکنند اینا اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند. اما قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، یعنی بر علاوه اسلام مؤمن هم بشوید. و مؤمن شدن شرایطی داره. از شرایط مؤمن بودن و مؤمن شدن یکی ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، که در ابواب مقدمات عبادات در همین وسائل در جلد اول مرحومه روایات رو نقل کرده که فرمودن بنی الاسلامو علی خمس، اسلام بر پنج چیز استوار شده: صوم و صلات، حج و زکات و ولایت. و در بعضی روایات بود که ولا نودیه احدون، هیچ کس ندا نشده به سوی اون چهار تای دیگر اونطور که به سوی ولایت ندا شده. و شرط قبولی اعمال، شرط عرض کنم زنبر شما قبولی اسلام و باقی کمالات مرتبط شده به همین مسئله ایمان به ولایت اهل بیت علیهم السلام، به حدی که مثل مرحوم صاحب حدائق اونایی که ایمان به ولایت اهل بیت ندارن رو از اسلام خارج میدانه و میگه اگر اینها را ائمه فرمودن اینا پاک هستن، به خاطر این است که ما در تعب نیفتیم، در مشکلات نیفتیم در زندگی دنیا، چون با اینا مشغولیم و مخلوطیم مختلطیم. و بعضی ها گفتن که اینا مسلمان دنیا هستن و کافر آخرت، یعنی در دنیا به عنوان مسلمان با اینا برخورد میشه و در آخرت اینا به عنوان کافر باشن برخورد میشه، چون نیامدن این مسئله رو بپذیرن با اینکه مشخص بود. البته این فقط در روایات ما نیامده، در روایات معتبره اهل سنت هم آمده، در ذیل بعضی از آیات عرض کنم که روایاتی دارن اهل سنت که خود اینا روایت کردن، نه یک روایت نه دو روایت، بلکه شاید در حد تواتر باشه که از اون روایات استفاده می شود که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بر مسلمان ها فرض و واجبه، یعنی ولایت به اصطلاح که اون ولایت رو بپذیرن و تابع اون حضرت باشن. از جمله در ذیل آیه مبارکه وقفوهم انهم مسئولون که روز قیامت وقتی که راه میفتن به طرف بهشت برن سوال میشه، ندا بلند میشه اینا رو نگه بدارید که اینا مورد سوال واقع میشن، مسئولون هستن، اینا مورد سوال باید واقع شود. و در اون روایات تصریح شده که از ولایت از تمیر سوال میشه. و آقای آلوسی بغدادی، سید محمود آلوسی بغدادی، با اینکه وهابی منشه، در تفسیر روح المعانی در ذیل این آیه مبارکه اونجا میگه خب از چی سوال میشود اینا، بعد میگه طبق روایات اینا سوال میشوند از عقاید، داره که در روایات سوال از همه عقاید نیست، اونجا فقط بس حضرت امیره. اون آقا برای که برای خودش مگه استفاده بکنه میگه سوال میشود در این روایات از عقاید، از عقاید حقه و من اجلها، این عین عبارت شه، و من اجلها ولایت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، از بزرگترین و جلیلترین عقایدی که از این آدم سوال میشه ولایت حضرت امیر علیه السلام. خب این نفس ولایت در روایت آمده که روایت هم اونجا الان یادم نیست که روایت را ذکر میکنه نمیکنه، ولی روایت هم دیدم. بعد برای که اونجا کم نیاره خب از پیش خود اضافه میکنه، میگه و کزا ولایت اخوانی من الخلفای راشدین، همه کسیم از ولایت برادران نرسته میده از دیگر خلفا، از اونام سوال میشه، در حالی که در روایت هم چیزی نیست. خب پس وقتی که به اعتراف اونها مسئله ولایت حضرت امیر مؤمنان یکی از اموریست که روز قیامت بر پل صراط سوال میشود، خب معلوم میشود که کسی که این ولایت را قبول نداشته باشه این به جایی نمیرسه و نمیتوانه بگیم این مؤمنه. بله مسلمان شد به صرف گفتن لا اله الا الله و کلمه طیبه، اما نمیتوانیم بگیم مؤمنه. وقتی نشد مؤمن ما نمیتوانیم منصب قضاوت را به او واگذار بکنیم. ولو بلغ من العلم ما بلغ، هر مقدارم علمش بالا باشه، ولی که خدای تبارک و تعالی در قرآن به صراحه میفرماید که بله ان تعد الامانات الى اهلها، امانات را به اهل امانات برگردانید و غیر مؤمن اهلیت اخذ امانت را ندارد و نمیتواند امین باشد. این در رابطه با قرآن کریم. در رابطه با این که نمیتوانیم به اون قضاتی که ولایت از تمیر را ندارند مراجعه بکنیم، خب در همون باب یک از ابواب عرض کنم زنبر شما صفات قاضی احادیث وجود دارد که ما حق نداریم به حکام جور مراجعه کنیم، و حکام جور حکامی هستند که از طرف ائمه علیهم السلام نصب نشدند، یا خودشان را قاضی درست کرده اند، یا که کسان دیگری از سلاطین و زورمندان را قاضی درست کرده اند. اینا حکام جورند. ببینید در ذیل آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حدیث سوم از باب اول، حضرت امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود یا با بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامه حکاما یجورون، خدا میدانش که بین امت حکامی میگه که جور میکنن. تو رسید به اینجا، اما انه لم یعنی حکام اهل العدل، خدا حکام اهل عدل را قصد نکرده، ولکنه عنا حکام اهل الجور، حکام اهل جور را قصد کرده که میرسانه که مراد طرف اونا نروید یعنی. و در روایت چهارم هم دارد که عرض کنم زمان برای شما همون مقبوله عمر ابن حنظله است، سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا بینهم منازعتون فی دین و میراث فتحاکم الى السلطان او القضات ایحل ذلك، غیر از اونست یک روایت دیگرشه، روایت چهارمش از باب اول، فقال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حقم و باطل فانما تحاکم الى طاغوت، همون روایت خوب خلاصهش اینجا ذکر کرده. و روایت پنج کم روایت سالم ابن ابی خدیجه سالم ابن مکرم بود که فرمود که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعض الى اهل الجور ولكن انظر الى رجل منكم. و عرض شود روایت ششم از امام صادق قال قلت له قول الله عز وجل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكوا بالعدل، معنیش چیه؟ فقال عدل الامام ان يدفع ما عنده الى الامام الذي بعده، عدل امام اینه که هر چی نزدش بود به امام بعد از خودش بدهد، و ائمه این است که حکم به عدل بکنن و مردم امر شده اند که از اونا تبعیت بکنن و غیر از اینها نیست. و روایات دیگری که اینجا هست مثلا لا تاکلوا اموالکم الباطل، امام الاسلام در خط خودش نوشت الحکام القضات ثم كتب تحته و يعلم الرجل انه ظالم، که بسیار قاضی حکم بکند قاضی جور نباشد، تا به آخر این روایات و روایاتی که در جای دیگر آمده. از اینا استفاده می شود که قاضی باید مؤمن باشد، و اگر قاضی غیر مؤمن بود در اون مقبوله عمر ابن حنظله خواندیم که حتی اگر بر حق هم حکم بکند طرفین دعوا نمی توانند چیزی را که به حق حکم کرده اخذ بکنند. توجه کردید یا نه؟ بنابراین شرط دوم که ایمان قابل قبوله، باید قاضی مؤمن باشه. و شرط سوم عدالت. خب عدالت یک بحث گسترده داره که آیا عدالت به این معنا که یک ملکه در طرف ایجاد شده باشد که اون ملکه مانع صدور گناه بشود از این آدم و او رو وادار بکند به انجام واجبات و ترک محرمات، یا این که مراد از عدالت فقط ترک محرمات و انجام واجبات اعم از آنی که بر او واجب شده باشد یا واجب نشده باشد. خب این خودش یک بحث مستقل لازم داره و به درد اینجا تنها نمیخوره، هم به درد اینجا میخوره بحث عدالت، هم به درد نماز جماعت میخوره، هم به درد بحث از مرجعیت تقلید میخوره، و هم به درد عرض کنم قبول شهادت شاهد میخوره. هر جا که عدالت شرطه، این بحث عدالت اونجا خیلی مفیده که عرض کنم عدالت چیه. الان خیلی از مردم هستن گناه نمیکنن، اما داعی برای ترک گناه ندارن، همینجوری گناه نمیکنن. خب ما اونا رو گناهکار نمیگیم، نمیگیم گناه کرده، توجه، چون در ترک گناه قصد قربت شرط نیست. توجه کردید یا نه؟ در انجام واجبات تعبدیه نه توسلیه، در انجام واجبات تعبدیه قصد قربت شرطه، اگر کسی نماز بخواند بدون قصد قربت باطله، اگر کسی روزه بگیرد بدون قصد قربت باطله. ولی محرمات ترکشون کلا توسلیاته. ترک محرمات عبادی نیست. یک کسی شراب ترک میکنه نمیخوره بگه قربتن الله ترک، نه نگه قربتن الله. همین که شراب نخورد کفایت میکنه، چی قربتن الله باشد چی نباشد. توجه کردید یا نه؟ عرض کنم که آکز و سایر محرمات. خب الان بحث اینجاست که آیا ما عادل به کی میگیم و کی را دارای عدالت میدانیم؟ کسی که گناه نمیکنه، محرمات را ترک کرده، واجبات هم انجام میده. همین مقدار که محرمات را ترک کرد و واجبات را انجام داد، این آدم عادله؟ یا اینکه نه، این آدم عادل گفته نمی شود. عادل کسی گفته می شود که یک قوه در او ایجاد بشه، یک ملکه در او ایجاد بشه که مانع صدور گناه از این آدم بشه، یک، و او رو وادار بکند به انجام واجبات. یعنی یک قوه در درون داشته باشه که اون قوه که در درون او هست او رو وادار بکند به انجام واجبات و ترک محرمات. یعنی آدمی باشه متقی، تقویش به حدی باشه که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. یعنی به مجردی که یک دی بخوانی رو گمراه بکنن او قوه مانع بشه جلوی این آدم رو بگیره و نگذاره گناه بکنه. خب اینو باید مفصل بحث بکنیم، انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد که عدالت کدام این دوتا هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. دیگه آقایان مشتر ساعت دونی میجه باشن. دو دقیقه.